ظرفیت‌های دیپلماسی منطقه ایران و در واقع ابعاد مختلف اون موضوع امروز برنامه گفتگوی سیاسی است. تلاش می‌کنیم با حضور کارشناسان ابعاد مختلف این موضوع رو بیشتر مورد واکاوی و بررسی قرار بدیم. خواهش می‌کنم که شما هم نظرات خودتون رو از طریق سامانه پیامک 301035 با ما مطرح بفرمایید. خب قبل از معرفی مهمانان ارجمندی که امروز در برنامه حضور دارن، دعوت میکنم که گزارش رو در خصوص تحولات منطقه و ظرفیت دیپلماسی منطقه ایران بشنوید از میثم پوراعظم.
شوم نظم نوین جهانی ادعایی آمریکا جا انداختن این اندیشه بود که اولویت دیپلماسی هر کشوری در هر نقطه دنیا ابتدا ارتباط با آمریکاست. کارشناس سابق بی بی سی فارسی:
صدام به کویت حمله کرد و شما خاطرتون هست چه بلایی بر سر منطقه آوردن، لشکرکشی شد، هک کردن در خودآگاه تک تک افراد جهان که این یک نظم نوینه، باهاش در نرفتید.
اما حوادثی چون شکست گروه‌های تکفیری در عراق و سوریه و نیز بحران کرونا روز به روز ضعف درونی نظام‌های لیبرالیستی آمریکایی اروپایی را در معادلات جهانی و قدرت مدیریت نمایان کرد. از یک سال پیش با نامه رهبر انقلاب به رئیس جمهور روسیه فصل جدیدی از دوره دیپلماسی در کشور آغاز شد که سفر سال گذشته رئیس مجلس را هم در همین چارچوب می‌توان تعریف کرد. آقای قالیباف:
کمیسیون عالی مشترک دو کشور که به ریاست رؤسای دو مجلس اداره میشه و پیگیری میشه تونسته این روابط رو عمق ببخشه.
تجربه اعتماد به غرب از رهگذر برجام گرچه گران و پرهزینه اما ارزشمند بود. نکته‌ای که رهبر انقلاب در آخرین دیدار با دولت دوازدهم به آن اشاره کردند:
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک به ما نمی کنن، هر جا بتوانند ضربه می زنن. اونجایی که ضربه نمی زنن اونجاییست که امکانشو ندارن، هر جا امکان داشتن ضربه زن. این تجربه بسیار مهمی است. مطلقا نبایستی برنامه های داخلی رو به همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد.
بر همین مبنا دکتر امیر عبداللهیان در آغازین روزهای کاری خود به عنوان وزیر امور خارجه بر توجه به ظرفیت‌های کمتر دیده شده در حوزه سیاست خارجی ایران اشاره کرد:
چند کشور رو به عنوان اولویت اول تعیین بکنیم، با سایر کشورها هم ارتباطات خودمون رو متناسب با وزن و جایگاه اون کشورها ادامه خواهیم داد. حتی در این رابطه ما نگاهمون به اروپا هم هست، اما اروپا رو فقط ترویکای اروپا نمی‌دانیم.
موضوع دیگر حضور مؤثر در پیمان‌های منطقه است. پیوستن به شانگهای یکی از موارد بسیار مهم آن است که به تازگی ایران عضو دائم آن شد. آقای پاکائین، سفیر سابق ایران در کشورهای شرق آسیا:
این بسیار مهم است برای اینکه از این به بعد ایران خواهد توانست در ترتیبات امنیتی منطقه نقش مهم ایفا بکنه و همچنین از این بابت که متصل میشه به برخی از کشورهای حوزه اوراسیا میتواند همکاری‌های اقتصادی رو هم تقویت کنه. حوزه اوراسیا با وجود 65% منابع انسانی و طبیعی جهان یکی از مناطق بسیار مهم است که بسیاری از کارشناسان به این منطقه قاره اوراسیا میگن.
بنابراین افزایش همگرایی و کاهش تنش دو مؤلفه اصلی در این نقشه راه به حساب می آیند.
خب عزیزان شنونده و بینندگان محترم که از طریق سایت خبرگزاری مهر برنامه گفتگوی سیاسی رو دنبال میکنید، بخشی رو شنیدیم، گزارش در خصوص تحولات منطقه و ظرفیت دیپلماسی منطقه ایران که همکار عزیزمون میثم پوراعظم رو تهیه کرده بود. در استودیوی برنامه در خدمت آقای دکتر محمد مهدی شریعت مدار، رایزن فرهنگی سابق ایران در لبنان هستیم و جناب دکتر سیدرضا صدرالحسینی از کارشناسان ارشد مسائل منطقه. جناب شریعت مدار، خدمتتون سلام و خوش آمد بگم.
سلام علیکم، من هم خدمت جناب علی، خدمت جناب دکتر صدرالحسینی و شنوندگان رادیو گفتگو و همطور بینندگانی که از طریق سایت خبرگزاری مهر برنامه رو دنبال میکنن سلام عرض میکنم.
متشکرم جناب صدرالحسینی، خدمت تحصیلی هم سلام و خوش آمد بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی، مهمان گرانقدر جناب دکتر شریعت مداری و فرهیختگانی که از طریق رادیو گفتگو برنامه ما رو میشنوند و عزیزانی که از طریق سایت خبرگزاری مهر برنامه رو دنبال میکنند، عرض ادب و سلام و عصر بخیر دارم.
خیلی متشکرم. ما چون دقایق کوتاهی تا زمان اذان مغرب به افق تهران داریم، یه اشاره کوچیک و ورودی داشته باشیم و ان شاءالله بعد از اذان به طور مصطفی به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر شهریدان، خیلی کوتاه در حد دو سه دقیقه، الان اگر راجع به دیپلماسی منطقه ما می‌خوایم صحبت بکنیم، برای ورود به بحث به نظر جناب عالی چه ساحت‌هایی رو باید مورد توجه قرار داد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا هم بر اساس آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و اصول کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و هم بر اساس عرض کنم که ضرورت‌های روابط خارجی ما به خصوص در منطقه، ما به هر حال مجموعه ای از سیاست ها رو طراحی و اجرا کردیم. بخشی از این ممکنه در همه زمینه ها شاید بشود ترکیبی از حضور نکات و به اصطلاح اهداف و آرمان ها رو داشته باشیم و در این حال مسائل مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. مثلا اگر که ما به خصوص بعد از فروپاشی اتحاد جمهوری شوروی و پایان جنگ سرد شاهد تلاش آمریکا برای تحمیل هژمونی یک جانبه گرایانه خودش بر جهان و به خصوص منطقه بوده باشیم، خب هم در بخش آرمانی ما استکبار ستیزی رو داریم و هم به صورت عملی و عملیاتی تهدیدی رو از این ناحیه داریم. یا اگه ما از آرمان فلسطین دفاع میکنیم، علاوه بر نکات آرمانی که در این زمینه میتوان گفت، تهدید رژیم صهیونیستی برای منطقه ما به عنوان یک قده سرطانی که در منطقه ایجاد شده است برای جلوگیری از رشد و تحقق نهضت امت اسلامی و جهان اسلام و از جمله جمهوری اسلامی ایران رو هم داریم. یا اگر بحث وحدت اسلامی رو ما در جهان اسلام مطرح میکنیم، هم جنبه آرمانی داره و هم جنبه عملی و عملیاتی و به تبع اون همه اینها تشکیل محور مقاومت در منطقه هست که باز هم علاوه بر اون جنبه های آرمانی مبارزه با استکبار و اشغالگری و تلاش برای تحقق استقلال و همکاری جمعی کشورهای منطقه، در این حال بخشی از تلاش پیگیر و مستمر جمهوری اسلامی ایران هست برای یک قدرت سازی برای جمهوری اسلامی ایران و برای منطقه، دو ایجاد یک پیمان و ائتلاف منطقه‌ای، سه هر دوی اینها به منظور ایستادگی و مقاومت و عرض کنم که مبارزه با تهدیدات موجود و تبدیل کاهش تهدیدات یا تبدیل اونها به فرصت هست. بنابراین ما در سیاست همسایگی رو هم اگر امروز مطرح میکنیم و به خصوص در دولت جناب آقای رئیسی با شدت بیشتری دارد مطرح میشود، باز هم بر همین اساس است، هم بر اساس آرمان همکاری بین جهان اسلام و حسن همجواری و اینها و هم بر اساس واقعیت‌های موجود در منطقه. لذا من تصور میکنم که به عنوان مدخل ورود به این مباحث، ما باید بر این نکته تأکید بکنیم که در هر دو زمینه، هم در زمینه آرمانی و اصول کلی سیاست جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی، در اسناد راهبردی و بالادستی، در اصول کلی سیاست خارجی که دست وجب تشخیص مصلحت نظام یا سایر قوانین و مقررات و به اصطلاح اسناد موجود تدوین شده و ارائه شده، و هم در زمینه راهبرد و استراتژی و تاکتیک در مراحل مختلفی که ما در منطقه در این 40 سال شاهدش بودیم و حضور داشتیم، از اون زمین در اون زمینه هم قابل بررسی است.
ممنونم آقای دکتر. اصخایی میکنم ببخشید یک دو دقیقه با آقای دکتر صدرالحسینی صحبت کنیم و انشالله بحثای در واقع مصطفی رو بذاریم بعد از اذان. آقای دکتر صدرالحسینی، خب راجع به دیپلماسی منطقه‌ای که صحبت میکنیم، قطعا دو عرصه سیاست و اقتصاد به ذهن متبادر میشه. حالا در این دو ساحت سیاست و اقتصاد در حوزه دیپلماسی، چه موضوعاتی میتونه مقوم قدرت منطقه جمهوری اسلامی ایران باشه؟
با نام و یاد خداوند متعال. واقعیت امر این هست که باید همه جانبه به موضوع نگریست. بله. یعنی سیاست با باید زمینه رو برای اقتصاد فراهم کنه، اقتصاد باید برای فرهنگ فراهم کنه و ستای اینها برای مسئله امنیت باید این موضوع دست به دست هم بدن. بنابراین جمهوری اسلامی یک ساحتی هیچگاه نگاه به همسایگانش و یا در منطقه نگاه نکرده. ما از جهت اشتراکات فرهنگی با توجه به پیوندهای عمیق فرهنگی که با کشورهای همسایه و منطقه داریم، در حقیقت میتوانم بگویم که بیس اصلی همکاری‌های ما روی این موضوع بوده.
بله.
خب قطعاً امروز با عنایت به این که بخش قابل توجهی از نگرش سیاست خارجی دولت 13 مسئله سیاست خارجی با محور اقتصاد هست، به نظرم ما ظرفیت‌های بسیار متعددی در این رابطه داریم که باید خدمتتون عرض کنم در طول چند سال گذشته بخش بسیار کوچکی از اون رو استفاده کردیم. در حقیقت الان که با هم داریم صحبت میکنیم، اولویت سیاست خارجی ما در مسائل همسایگی و منطقه بحث توسعه و تعمیق روابط اقتصادی است که بسیار برای ما اهمیت داره و با عنایت به این که یک تغییر و تحول اساسی در حقیقت سیالیت اقتصاد بین المللی هم مشاهده میکنیم که از غرب به شرق در حال تغییر هست، حتما این بازیگری میتواند در آینده شکلگیری نظام جدید بین الملل بسیار بسیار مؤثر
باشد. عصرتون بخیر دوستان عزیز. حضورتون عرض کنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:43 هست و اما گلبانگ ملکوتی اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما مؤمنان خداجو دعوت میکنم ادامه برنامه گفتگوی سیاسی رو بشنوید که از محل خبرگزاری مهر تقدیم حضورتون میشه. گفتگوی سیاسی امروز از شبکه رادیویی گفتگو که عرض کردم از خبرگزاری مهر تقدیم حضورتون میکنیم به موضوع ظرفیت‌های دیپلماسی منطقه ایران اختصاص پیدا کرده. خواهش میکنم که ما رو از طریق سامانه پیامکی 301035 هم همراهی بفرمایید. نقطه نظرت خودتون رو از طریق این سامانه با ما مطرح کنید. از طریق دریافت برنامه کاربردی رسانه از تارنمای رادیو گفتگو هم میتونید برنامه امروز رو از این طریق هم شنونده باشید. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر محمد مهدی شریعت مدار هستیم، رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، و جناب دکتر صدرالحسینی از کارشناسان ارشد مسائل منطقه. جناب شریعت مدار، خب بپردازیم به موضوعاتی که در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای مورد توجه است. ما خاطرمون هست قبل از شکل‌گیری دولت 13 بحث توافقنامه راهبردی 25 ساله ایران چین هم مطرح بود با به حال استقرار دولت 13 و به حال تأکید آقای رئیسی و مجموعه دستگاه دیپلماسی بر موضوع تقویت ظرفیت‌های منطقه‌ای. عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای هم به عنوان یکی از دستاوردهای این عرصه شناخته میشه که خود این به حال شاید ساعت‌ها زمان می‌طلبه تا راجع به به حال دستاوردهای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای بخوایم صحبت بکنیم، به عنوان یکی از مصادیقی که میتونه به ظرفیت‌های دیپلماسی منطقه ایران کمک بکنه. از نگاه شما حضور در این گونه ائتلاف‌ها و اتحادها در حوزه‌های منطقه‌ای چقدر در چارچوب همون موضوعی است که سال‌ها ما راجع بهش صحبت می‌کنیم که جهان از یک به حال مسیر تک قطبی خارج شده و به حال شکل‌گیری اتحادها و ائتلاف‌ها در دو منطقه در نقاط مختلف دنیا اساساً به چالش کشیدن هژمونی قدرت‌های بزرگ غربی رو هم در پی داشته؟
بله، من پاسخ به این سوال جناب علی در چند بخش عرض می‌کنم. اولاً ببینید، همونطور که فرمودید بعد از دنیای دو قطبی گذشته شرق و غرب و حالا شکست تا حدود زیادی تلاش آمریکا برای تحمیل هژمونی یک جانبه خودش، ما اساساً شاهد عرض کنم که تحولات اساسی در جهان هستیم. نکته ای را جناب آقای دکتر صدرالحسینی اشاره کردن و اون انتقال مرکز ثقل قدرت و ثروت از غرب به شرق هست و ظهور قدرت‌های جدید در آسیا، روسیه، چین، هند و حتی ایران. نکته دوم این است که ما شاهد ایجاد، البته بحث پیمان‌های منطقه‌ای منحصر به این سال‌های اخیر نیست، از قدیم بوده است، اما به هر حال در برابر تلاش یک جانبه‌گرایی آمریکا شاهد تشکیل این یا تقویت این پیمان‌ها بودیم و کسانی که مخالف یک جانبه‌گرایی آمریکا هستند ناچارند که به سمت جهان، به جای جهان تک قطبی به سمت جهان چند قطبی برن. بله. نکته سوم این است که ببینید ما حتی در زمینه مالا بعضی از مفاهیم فراتر از دنیای سیاست و اقتصاد، حتی اگه مثلا در زمینه حقوق بشر اگه نگاه کنیم، ما دو نسل از حقوق بشر رو داشتیم. اگه میثاقین رو در نظر بگیریم، حقوق مدنی سیاسی نسل اول حقوق بشر تلقی میشه که چون این در مناسبات بین المللی اثر داره دارم عرض میکنم، که خب غرب، جهان غرب بیشتر به دنبالش بود. اردوگاه شرق در اون زمان آمد بحث میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو پیگیری کرد. اینکه چقدر توانست اون رو به اون اقتداری برساند که میثاق عهدنامه مدنیسی حقوق مدنی سیاسی داره، اون بحث دیگه است. منتها ما یک سری تلاش هایی رو هم داشتیم از قدیم در جهت اینکه یک جریان سومی در جامعه، اگه شما جنبش عدم تعهد رو نگاه بکنید در این راستا قابل چیز است. اگر تشکل ها یا سازمان های مانند آنکتد و مواردی از این دست رو، یا تشکل های منطقی، همین پیمان شانگهای و به خصوص نسل سوم حقوق بشر، نسل سوم حقوق بشر در واقع نسلی است که بیشتر به کشورهای خارج از این قطبندی های جهان و به سود اونهاست. مثلا اگر حق تعیین سرنوشت جزء حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر است، این بیشتر برای کشورهای ضعیف که تأکید بشود بر حق تعیین سرنوشت اونها چیز هست. اگر ما حق به توسعه رو اونجا در اونجا مطرح میکنیم و میگیم اساسا توسعه معنا ندارد مگر اینکه اگر کشور توسعه نیافته ای در جهان وجود داشته باشه، و معناش این است که تو بحث‌های شمال و جنوب و قوی و توسعه یافته و نیافته و جهان اول و دوم و سوم و مباحث اون که من حالا نمیخوام بهش بپردازم، ولی تأکید بر این نکته است که ما به توسعه نیافته ها بپردازیم به گونه‌ای که اونها هم توسعه درشون تحقق بله. پیدا بکنه. یا اگر حق به صلح رو در اونجا مطرح میکنیم، اگر میراث مشترک بشریت یعنی زیربستر دریاها و فضا و ضرورت ایجاد یک رژیم حقوقی برای مدیریت و بهره‌مندی همگان از، نه فقط در اختیار مثلا فرض کنید قدرت‌های بزرگی باشه که حالا توانمندی اونها در عرصه هوا فضا مثلا چیز هست، همه اینها در واقع تلاش‌هایی است برای اینکه دنیا به سمت دنیایی بیشتر برخوردار از عدالت و با حضور قدرت‌های به اصطلاح کوچکتر و ایجاد پیمان‌ها و قطب‌بندی‌های متفاوت. تو این فضای کلی اگه ما بخوایم در نظر بگیریم، خب ایران که از آغاز انقلاب دایدار شعار نه شرقی نه غربی بود و بعدها عرض کنم که در طول تحولات جهانی همواره بر بحث استقلال، بر بحث همکاری منطقه‌ای علارغم همه مشکلات محاصره ها و اینها تأکید داشت، اون وقت میتونه در فضایی که امروز داریم صحبت میکنیم معنای دیگری پیدا بکنه. در واقع تلاش ایران برای این که مثلا همکاری با چین در قالب اون توافقنامه‌ای که البته هنوز می‌دونید اون یه توافقنامه است، هنوز به مرحله این که قرارداد بشود و ترتیبات اجرایش مشخص بشه کار داره، ولی به هر حال نگاه به شرق، عرض کنم که همکاری با چین، با روسیه، با کشورهای دیگه، حضور در تشکل‌های منطقه‌ای و در پیمان‌های منطقه‌ای و سیاست تأکید بر سیاست همسایگی که به ویژه در دولت 13 داره خیلی روش کار میشه، و همینطور عرض کنم که بحثی که حالا چون یک مناقشه‌ای به خصوص در سطح نخبگان ما وجود داره، این که حالا ما مثلا فرض کنید که چقدر میتوانیم از سیاست نگاه به شرق و همکاری با مثلا قدرت‌های مثل روسیه و چین بهره ببریم، چقدر اونها قابل اعتماد هستند برای چنین همکاری‌هایی، آیا ما مثلا اگر با غرب کنار بیاییم نمیتوانیم ممکنه زودتر مثلا بعضی از این، ما در سطح نخبگان، حالا جناح‌های سیاسی متفاوت در داخل جامعه، ما این رو شاهد هستیم و به نظر میرسه که آنچه توسط دولت 13 اعلام شد مبنی بر ایجاد موازنه‌ای بین شرق و غرب در سیاست خارجی و تأکید بر سیاست همسایگی و همکاری‌های منطقه‌ای میتونه راه برون رفت از عرض کنم که بعضی از معضلات کنونی ما در عرصه سیاست خارجی بشه. من اگر فرصت داشته باشم در تأیید و تکمیل فرمایشات آقای دکتر سراسینی در حوزه بحث اقتصادی یه نکته رو اشاره کنم، و اون اینه که ببینید ما در منطقه حالا حدود 800 میلیون جمعیت، حالا بستگی به این داره که ما همسایگان ایران رو چقدر مزیق یا موسع در واقع تعریف کنیم، بین 600 تا 800 میلیون جمعیت داریم. دسترسی به اینها گاهی نیاز، یعنی میتواند فراتر از همه سازوکارهای تحمیل شده بر ما مثل بحث محاصره و اینها باشه. مشترکات فرهنگی تاریخی اینها هم، یعنی زمینه بسیار آماده‌ای وجود داره برای اینکه مجموعه همسایگان ایران با هر تعریفی، چه تعریف اصلا مزیق یا موسع، بتواند بازار بسیار خوبی برای همکاری اقتصادی و در نتیجه عبور از بحث تحریم ها باشه، چه صدور دانش فنی یا حتی صادرات و واردات کالا، و منتها کمتر در این زمینه، یعنی از همه ظرفیت ها حتی در نزدیکترین کشورها. ما مثلا فرض بفهمید اگه امروز با عراق حجم تجارت خارجیمون، تجارت فیما بینمون در حد 12-13 میلیارد دلار هست و میتواند به 20 حتی تا 30 میلیارد دلار برسه، و در همین 12-13 میلیارد هم مشکلاتی وجود داره، خب این معنیش اینه که از همه ظرفیت های موجود استفاده نشده. ما در مورد لبنان به عنوان مثال، اگرچه کشور کوچکیست با جمعیت اندک، اما در حد مثلا 200-300 میلیون دلار در سال حجم تجارت خارجی ماست، با اینکه خیلی بیش از این میتواند باشد، و لبنان هم میتواند سکوی ارتباط ما با جای دیگه باشه. شما میدونید لبنان از یک شبکه تجار بسیار وسیعی در سطح دنیا، از استرالیا تا آمریکای لاتین و تا آمریکا و کانادا برخوردار هست، و اینا میتوانند، این شبکه میتواند به کمک روابط تجاری ایران بود. ولی متاسفانه ما همچنان شاهد هستیم که در حد بسیار ناچیزی این روابط وجود داره. بنابراین تأکید جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دولت جدید بر سیاست همسایگی، بر همکاری های اقتصادی، بر افزایش ظرفیت های تجارت خارجی ما، خصوص با توجه به این هم گستره مساحت کشورهای پیرامون و هم جمعیتی که در اونها هست و بازار بسیار خوبی رو تشکیل میده، به نظر من از همونطور که جناب علی هم فرمودید، آقای دکتر سراسینی هم فرمودن، از اولویت های سیاست خارجی ما در مقطع کنونی باید باشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند جناب علی. آقای دکتر سعدالحسینی، حال قبل از شکل گیری دولت 13 و حالا بعد از انتخابات ما، حالا هم رسانه‌های فارسی زبان بیگانه، هم به حال برخی شبکه‌های خارجی این گونه تبلیغ می‌کردن که در دوره‌ای که به حال آقای رئیسی وارد عرصه قدرت خواهد شد و دولت 13 رو تشکیل خواهد داد، حتما رویکردهای مقداری در حوزه سیاست خارجی، حالا به تعبیر آقای دکتر مزیق‌تر از این تعبیر استفاده بکنیم، خواهد شد، و شاید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یه سیاست خارجی محدودی باشه با برخی از کشورهایی که صرفا در منطقه با به حال ایدئولوژی ایران همراه هستن کار بکنه. ولی به حال همین شروع مذاکرات بین ایران و عربستان که به حال در سالهای اخیر رابطه دو کشور هم با تنش‌های همراه بوده، نشون داد که در عرصه میدانی واقعا دولت 13 برای تحقق حداکثری منافع ملی، فارغ از این که چه نوع نگاهی داره در رسانه تبلیغ میشه، ولی گام برمی‌داره مشکلات خودش رو با عربستان حل بکنه. حالا کمکی که ما در چند ماه گذشته به لبنان کردیم برای تامین انرژی مورد نیازشون بعد از چالش که در این حوزه داشتن، نشون داد که به حال سیاست خارجی دولت 13 همه ابعاد رو داره به حال مورد توجه قرار میده. به نظر شما در چارچوب به حال تقویت ظرفیت‌های دیپلماسی منطقه ایران، چقدر موضوع کاهش تنش هم مهم هست برای اینکه ما به حال بهانه دست کشورهای فرامنطقه‌ای ندیم؟ چون بارها تجربه داشتیم موقعی که ایران با یک کشور دچار مشکل یا تنش میشه، حتما قدرت‌های غربی وارد این عرصه میشن، تلاش میکنن شکاف در روابط تهران با برخی کشورهای منطقه رو هم تعمیق ببخشن. از نگاه شما این همراهی یا همزمانی کاهش تنش با کشورهای مثل عربستان که به عنوان که به حال قدرت‌های منطقه‌ای هم محسوب میشه، چقدر میتونه در